سلام و به برنامه ساعت یک از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و بیشتر این قسمت این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته که در آن میتونین بهترین آهنگ‌های افغانی را هم بشنوین. اما اکنون توجه کنید به تازه ترین خبرها. سرخط تازه ترین خبرها، چهارمین بازی تیم الف کرکت افغانستان و تیم الف زیمبابوه آغاز شده است. قرار است قصر سفید تحریم‌های جدید را علیه ایران اعلام کند و وزیر دفاع آمریکا گفته است که هر گونه حمله از جانب کره شمالی پاسخ مؤثر و قاطع را در پی خواهد داشت. مشروع خبرها، شاهراه سالنگ در نتیجه طوفان و برفباری بار دیگر بسته شده است. جنرال رجب، رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفته است که این شاهراه از شب گذشته به این سو برای ترافیک بسته شده و مسافران موترهای متوقف شده و جاهای امن منتقل شدند. جنرال رجب از مردم خواست تا اعلان بعدی برای جلوگیری از تلفات از مسیر سالنگ سفر نکنند. از آغاز زمستان تا حال این سومین بار است که شاهراه سالنگ به خاطر برفباری و طوفان شدید برای ترافیک بسته می شود. شام پنجشنبه طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بر قطار اکمالاتی اردو که از این مسیر راهی کندوز بود حمله کردند. گوهرخان بابوری، ولسوال بغلان مرکزی، و رادیو آزادی گفت حمله در ساحه جرخشک و چهارشنبه تپه این ولسوالی صورت گرفت ولی خساره و تلفات به نیروهای امنیتی و وسایطشان وارد نشده و تنها دو مسافر زخمی شدند. او افزود که مخالفان کشته و زخمی شدند ولی رقم دقیق آن هنوز معلوم نیست. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. چهارمین بازی تیم الف کرکت افغانستان و تیم الف زیمبابوه در حراره پایتخت زیمبابوه آغاز شده است. اکنون تیم زیمبابوه در میدان بتنگ یا توپ زنی می کند. تیم افغانستان سه بازی قبلی را برنده شده است. پنجمین بازی پنج آوره میان این دو تیم روز یکشنبه آینده برگزار می شود. سپس به تاریخ 16 فوریه سلسله بازی های پنج آوره یک روزه میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم ملی زیمبابوه آغاز خواهد شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. قرار است قصر سفید تحریم‌های جدید را علیه ایران امروز اعلام کند. مقام‌های آمریکایی به خاطر آزمایش راکت بالستیک ایران خشمگینند و ایران را به آغاز جنگ نیابتی در شرق میانه متهم کردند. خبرگزاری‌های گوناگون از قبل مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که در تحریم‌های جدید حداقل 20 شهروند ایران و اداره دولتی این کشور شاملند. این تحریم‌ها عموماً بر شرکت‌های وضع می‌شوند که در ساختن راکت‌های بالستیک ایران نقش دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ملک عبدالله، پادشاه اردن، در مورد احتمال تشکیل یک منطقه مسئول برای مهاجرین در سوریه صحبت کردند. آقای ترامپ با ملک عبدالله دوم دیروز در واشنگتن دیدار کوتاه داشت. در اعلامیه قصر سفید که بعد از این ملاقات به نشر رسید، آمده است که آقای ترامپ بر نقش مهم اردن در شکست دادن گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید کرده و در مورد امکان تشکیل منطقه مسئول در سوریه تبادل نظر کرده است. ترامپ هفته گذشته گفت که ایجاد چنین منطقه برای کسانی که از جنگ سوریه فرار می کنند و می خواهند به اروپا و آمریکا سفر کنند مهم است. ترامپ همچنان گفته است که در این زمینه می خواهد کمک های کشورهای خلیج را به دست آورد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که هر گونه حمله از جانب کره شمالی پاسخ مؤثر و قاطع را در پی خواهد داشت. ماتیس این سخن را در بخش از نخستین سفر خارجی اش در سئول، پایتخت کره جنوبی، گفت. کوریای شمالی سال گذشته دو آزمایش هسته‌ای انجام داد و چندین راکت را نیز پرتاب کرد. در حال حاضر حدود 28500 سرباز آمریکایی در کوریای جنوبی به هدف دفاع از این کشور در برابر کوریای شمالی صاحب سلاح هسته‌ای مستقرند. کوریای جنوبی از زمان جنگ دو کوریا در سالهای 1950 تا 1953 از حمایت امنیتی ایالات متحده آمریکا برخوردار بوده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتی خود تهدید کرده بود که اگر کوریای جنوبی و ژاپن حمایت مالی خود را افزایش ندهند، نیروهای آمریکایی را از این دو کشور بیرون خواهد کرد. آمریکا 47,000 سرباز در ژاپن دارد و وزیر دفاع آمریکا پس از دیدارش از کوریای جنوبی امروز وارد توکیو پایتخت ژاپن شد که در این مورد به تفصیل در جریان روز به شما خواهیم گفت. و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نخستین سفر خارجی خود را در اخیر این ماه به بروکسل منشن آغاز می‌کند. پنس دیروز در واشنگتن با زیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی ملاقات کرد. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شد آمده که او تماس‌ها با متحدان و شرکای اروپایی در مورد تقویت و عمیق ساختن اتحاد میان دو سوی اتلانتیک را برجسته ساخته است. پنس و گابریل هم نظر بودند که پیمان ناتو ستون دفاعی اروپا است و تمام اعضای ناتو باید در امنیت مشترک نقش مناسب خود را بازی کنند. رئیس جمهور ترامپ قبلا در مورد تعهدات خود در رابطه با پیمان ناتو شک ایجاد کرده، این پیمان را غیر فعال خوانده و خواهان مصارف بیشتر از سوی متحدان شده است. اما مقامات اروپایی که به آمریکا سفر کردند، تعهدات جدی آمریکا را در رابطه با ناتو با دست آوردند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتونین از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم با این مطالب. داستانی با عنوان فرمول معلم از فرستاده شنونده ها. شماره چهارم ماهنامه باغچه نشریه‌ای برای کودکان از سوی خانه ادبیات کودک از چاپ برآمد، از رئیس آن می شنویم. آرشیف های صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی از آنالوگ به دیجیتالی تبدیل شد. امروز از بخش تصویری آن با صحبتی با رئیس نشرات تلویزیون برنامه را ادامه می دهیم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با مسئول و نمایندگان بخش جوانان صندوق جمعیت ملل متحد از تکمیل کار استراتژی ملی جوانان خبر داد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از مرور پلان تطبیق استراتژی ملی جوانان گفت که روی استراتژی ملی جوانان در حدود 1.5 سال از سوی معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیئت صندوق جمعیت ملل متحد و نمایندگان نهادهای زیربط کار صورت گرفت و در نهایت کار استراتژی ملی جوانان برای 5 سال از سال 2017 الی 2021 میلادی تکمیل گردید. چهارشنبه گذشته نشست زیر عنوان شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح به اهتمام نهاد فرهنگی خاطره آفرینان و نهادهای جامعه مدنی در موزیم ملی دایر شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، نخست اشتراک کنندگان این نشست از سوی اعضای نهاد یاد شده با یک شاخه گل و کتاب استقبال شدند. بعدن جوانان نهاد فرهنگی خاطره آفرینان شعار ما به صلح سلام دوباره خواهیم داد را حمل کردند. به تعقیب آن بارش سروری مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان هدف شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح را رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توجه به ابدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی و ذهنیت سازی برای آوردن صلح دانست. سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از نقش رسانه‌ها در رابطه با صلح یادآوری کرد و افزود که امروز از افغانستان در دنیا یک چهره جنگ و انتحار وجود دارد و این رسالت رسانه هاست که در پالیسی نشراتی خود به موضوعات صلح توجه داشته باشند. و سه‌شنبه گذشته نشست زیر عنوان جوانان کشور شکار افرادگران و سیاست‌های خارجی در کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان روی مسائل به بحث پرداختند که به گونه انگیزه ساز برای حراس افغانان شده تا از میان جوانان سربازگیری کنند و به این ترتیب جنگ در کشور دوامدار شود. این نشست که به اهتمام معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای متحد جوانان پکتیکا و نهادهای جامعه مدنی با حضور مقام‌های بلندپایه حکومت وحدت ملی، جوانان و مسئولان جامعه مدنی دایر شد. در این نشست دکتر کمال سعادت معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده مشکلات جوانان را در عرصه‌های مختلف بیان کرد.
از نظر روانشناسی معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقامگیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال هین بروز یک کار ناشایست بیخبر از رعایت حقوقی آنها نه تنها از خشونتهای ساده بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیه دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار این گونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت‌ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان با مسئولیت بیشتری عنوان شده است. لذا در صورت بروز همچو بی‌مبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله‌مندی و متدهای خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیرمرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت، به خاطری که مکتب رخصت بود. تا اینکه مکتب ها باز شد، در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برا افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدن و به کارشان ادامه دادن، اما در دل گفتن عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتند 1 کرون؟ اگر فکر می کنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتل های نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه می کنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
آرشیف صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی افغانستان که یکی از گنجینه های بزرگ تاریخی کشور در بخش های مختلف فرهنگی است، خوشبختانه با توجه مسئولین بر حال آن از سیستم آنالوگ به دیجیتالی، آن هم با تکنولوژی پیشرفته کنونی، مبدل شد که کاری از کارهای خیلی عالی و الزامی فرهنگی بود که سالها قبل انتظار آن برده می شد. این که چگونه این ابتکار به اتمام رسید، پاسخ این پرسش ها از مصاحبه‌ای که با محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان انجام دادم تا حدودی دریافت می شود. محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، قراری که ما مشاهده کردیم آرشیف تلویزیون افغانستان هم به یک سویزه عالی دیجیتالی شده، یعنی به این معنا که از شکل کلاسیک خود برآمده و امروز به استاندارد جهانی تبدیل شده. بیشتر از خود شما بشنویم چه انگیزه شد که آرشیفش دیجیتالی شوه؟
بسیار تشکر قرداش صاحب. قسمی که بر شما معلوم است، آرشیف تلویزیون ملی اول اگر سر مسابقه ازی بریم که مواد تقریبا از 40 سال مواد دارشیف ما مواد داریم که خوشبختانه این مواد تابال به صورت بسیار درست نگهداری شده، گرچه در افغانستان شرایط مختلف آمد که اکثر حالات مثلا هوایی که برای آرشیف ضرورت بود در شرایط جنگی برق در کابل نبود. در اوجه این مواد قبلا آرشیف شده، تمام موادی که در بخش خبری، در بخش تاریخی، موسیقی، برنامه‌های هنری و ادبی، فیلم‌های داخلی، فیلم‌های خارجی، سریال‌ها یا در آرشیف نگهداری شده بود.
جناب مدقق، این موادی که شما از او نام میبرین در چه بخشی از تکنولوژی بود که شما او را به دیجیتالی مبدل کردین؟ و یا آنالوگی که شرایط خاص ضرورت داره در اوضاع نابسامان چگونه مسون ماند؟
هدف از این که چرا دیجیتال شود؟ جهان به سوی پیشرفت است، وسایل مختلف که باید مواد از سیستم آنالوگ به دیجیتال تبدیل شود، ضرورت وی بود که ما باید دیر دیجیتال بسازیم. این مواد کلش در هارد دیسک‌های مخصوص نگاه شود، برای یک سرور مخصوص خصوص جور کردیم که ما حاله عملا شما میبینین، قسمی که با شما معلوم است و همچنان شما هم کار میکنین که دی بخش مواد با سیستم آنالوگ بود و آنالوگ خطر ازی بود که یک استا از بین بره، یک استا مثلا هوای خراب اگه داشته باشه، یک نگاه خود کیفیت کستا میچسبه، کست نایس پیدا میکنه، یک قابل نشر نمیباشه که خوشبختانه در افغانستان اگرچه شرایط خراب شد لیکن بازم با هوای افغانستان که هوای بسیار مساعد است، با سالایی که ایجا ایسی ایر کندیشن نداشتیم، هوای سیستم تهویه نداشتیم، مواد خوب نگهداری شدن. مواد متبال یک خطره که برای سر سیستم که بیاییم که ما چرا هدف از دیجیتال به دیجیتال رفت هستیم. یک پیام برای تمام شنوندگان رادیوی شما بگم که مواد آرشیف کلش دست نخورده است، کلش جای بجای است، هیچ مواد خراب نشده. شرایط که آمد جنگای مجاهدین بود یا شرایط زمان طالبا، که خوشبختانه حتی در زمان طالبا هم که یک وقت خطر از احساس میشد که این مواد باید از بین بره، آرشیف تلویزیون ملی مکمل جابجا است.
درست، آرشیف رادیو تلویزیون ملی هم چون آثار موزیم ملی یکی از غنیمت‌های تاریخی در کشور جنگ زده ما است. اگر محرم نباشه، آرشیف تلویزیون ملی چند ساعت مواد در بخش‌های مختلف نگهداری کرده؟
پروسه را شروع کردیم. پروسه همون فیز اولش که شروع شد، موادی که ما در آرشیف داریم تقریبا 14500 ساعت مواد در تمام آرشیف داریم. نه. تمام بخش‌ها، که خبری، سریال، فیلم، مواد تاریخی از رئیس جمهورهای سابق شروع تا به حال این مواد داشتیم. خوشبختانه تا بال از به شکل DVC پرو که از آنالوگ 3650 ساعت مواد با سیستم دیجیتال که با کستای دیجیتال تبدیل شده، یعنی با سرور و با خود مواد تا بال نرفته بود که ضرورت بود که یکی کستا از سیستم آنالوگ با کستای معمول دیجیتال آله که بود به او تبدیل شده. موادی که داریم ویدیو تیپایی که در VCR است 1 اینچ است، از این مواد زیاد داریم. ویدیو تیپ 2 اینچ است، یعنی قابل ترانسفر. تا بال 3650 ساعت مواد دیجیتال شده، 10259 ساعت مواد دیگه هم با دیجیتال ضرورت داره که با دیجیتال به کستا تبدیل شوه و از کستا مواد بیایه که به سیستم سفت خود هاردسکا شوه، بعد از هاردسک به سرور میره. در نظر داریم که با مقامات سالی دولت یا با مقام ریاست جمهوری یه باید بعدن پیشنهاد کنیم. تمام آرشیف ما یک تخمین در نظر گرفتیم که در یک سال کل مواد به دیجیتال تبدیل شد. اتاق مجهز بسیار مخصوص برای او آماده ساختیم. صرف یک نفر است اجازه زیر داره که به اتاق سرور اجازه رفتن داره. کودای از این مکمل محرم است، کسی از این مواد استفاده کردن نمیتونه، کسی از مواد گرفتن نمیتونه و بر نگهداری از این قرار شروع کردیم.
یک مسئله آقای مدقق اینجا مطرح هست که اما سیستمی که در هم گذشته وجود داشته به اون شکل ثبت شده، حالی که شما بخواین او را به دیجیتال تبدیل کنین، چی کیفیت از این تغییر میخوره؟
در کیفیت هیچ تغییر مثبت میآید، تغییر منفی نیست. مثال با سیستمی که در کامپیوتر ما میگیریم که بعداً سر از کار میکنیم، یک لابراتواری که کل موادی که البته خراب شده باشه، مثلا در کست یا چسبیدگی داشته باشه، کارمندای ما داریم و با مواد مختلفی که بسیار مخصوص کست ها از همدیگه پاک میشه، فاروارد و ریوایند میشه که چسبیدگی خود از دست میته، یا مثلا اگه کدام گرد داشته باشه، خاک شیشته باشه، کدام توان موادی که از 40 سال است باشه، که برای یک لابراتوار مخصوصی که ما قبلا یک ماه پیش برلین رفته بودیم و از خود پانتون هامبولت که عین مواد کار میکنن او جدیدن کردیم. صرف وسایل ما کم کونه شده بود که پرزاجات ازیره فرمایش دادیم، تنها در آمریکا پیدا میشه که خوشبختانه در طول 15 روز پرزاجات یعنی تیپا میرسه که مواد ما یعنی تیپای ما نو میشه و از استفاده میکنیم.
کمی به عقب برگردیم، اینطور آوازه های بود که رادیو تلویزیون، آرشیف رادیو تلویزیون آسیب دیده. آرشیف تلویزیون چگونه است؟ آیا خساراتی از او جمله هم دارین که مثلا کست های بالکل از بین رفته باشه و جای از اونها پر نشه؟
نه، اینطور مواد که صرف از این که در کست اگر تغییرات 10% 20% آمده باشه، یعنی آرشیف کدام صدمه ندیده فضل خدا، مواد مکمل مسئول است.
مسئله دیگه چه پلان های در آینده هست؟ بیشتر از این که مثلا دیجیتال سازی خوی یک بخش کار هست، از سیستم تکنولوژی امروزی پیشرفته تر از این هم هست، شما اینطور یک پلانی هم در نظر دارین که در آینده از دیجیتال به طرف دیگی هم برین که سهولت باشه و به استاندارد جهانی برابر شود؟
بله، قدمی که فعلا برداشتیم در جهان، اگرچه با سیستم های بسیار پیشرفته هستن که واکار میکنن، لیکن مهمترین گپ ما می بوده که یکی خو مواد که شامل سرور شد و ده هاردسکا جدا نگهداری شد. صرف ما یک پیشنهاد باز به ریاست جمهوری خواد کردیم در ختم کار که یکی از کاپی از این مواد تمام آرشیف ما که نمونه شد آرشیف های آلمان، در آمریکا، در سوئیس، معمول است که اوجا تمام مواد آرشیف کشورها میره، از او که استفاده کرده نمیتونم، اما یک کاپی بکاپ ازیره در کشور دیگه هم نگهداری شوه. شرایط مملکت از نگاه ازی که یا زلزله میشه یا خطرات دیگه میشه یا شرایط جنگی باشه یا کدام حالات دیگه باشه، یک مواد ازیره باید یک کشور دیگه باید نگهداری شوی. پیشنهاد ماست که بر نگهداری ازی یک بکاپ دیگه می داشته باشیم در خود مرکز کابل، در یک جای مسئول میشه که نمونیش در افغانستان بانک در جای مسئول اگه باشه، یا در خود ریاست جمهوری در کوتی باغچه تو جای باشه، یا کدام جای دیگه که یک کپی ازی در تلویزیون باشه، یک کپی ازی در جای دیگه نگهداری شوه، و یک کپی ازی رو میده کشورهای بیرونی باید نگهداری شوه. در متادیتا یک آهنگ، مثال بر شما یکی از آهنگا رو براتون میگم، مثلا یک آهنگ استاد ولی میرز، یا یکی از آهنگای مثلا استاد سراهنگ که شما میگیرم مکمل نشته میشه نام هنرمند استاد ولی میر یا استاد سراهنگ. وقت آهنگ 5 دقیقه، آهنگ در کدام سال خوانده شده سال نوشته میشه، آهنگ شاعرش کی بوده، نام شاعر، نوازندهایی که کار کرده چند نفر نوازنده بوده، کدام نوازنده است، اگر تایی اندازه را ما معلومات پیدا کردیم که نامای نوازنده نوشته میشه. در پالوی ازی تمام معلوماتی که اگر کسی بخواهد در خارج از کشور یا داخل از کشور کس تحقیق میکنه، باز با کمپانی در جرمنی در برلین گپ زدیم که دمی امو 70 کشوری که وا شامل دارن در دسمارک، افغانستان بال شامل از اینه شدن، از افغانستان دمو دسمارک صفحه بیخی خالی داشتن که شروع ما از رادیو شد. دیگه کسی که تحقیق میکنه کلک میکنه دسمارک، در دسمارک میای به صفحه افغانستان، صفحه افغانستان معلومات میای مکمل آرشیف رادیو تلویزیون میای که از آرشیف تنها از روی موادی که تحقیق میکنه کار گرفته میتونه.
محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، از صحبت های همه جانبیتون تشکر.
بسیار تشکر شما.
در کشور افغانستان شماری از کارها به خصوص در بخش فرهنگ و یا ارزش آنچنانی در نزد مسئولین ندارد. هفته ها و ماه ها بعد یک کار فرهنگی را از رسانه ها می شنوی. اخبار تازه چاپ شده، کتابی به نشر رسیده و یا محفلی از یاد بود بزرگی که عمر خود را برای ما بخشیده یادهانی می شود و چنینی های دیگر. اما در کشورهای دیگر این گونه ها را هر روز به دهها و صدها می شنوی و به کارهای آنها غبطه می خوری که چرا در کشور ما چنین نیست. خیر، هفته قبل از نشر چهارمین شماره از نشریه‌ای برای کودکان اطلاع یافتیم و با رئیس درگاهی که این نشریه از سوی آنها چاپ می شود صحبتی انجام دادیم که با هم می شنویم. محترم اجمل تورمان، نویسنده و شاعر و در این حال مسئول خانه ادبیات کودک، شما خبر دارین که ماهنامه باغچه برای کودکان شماره چهارمش از چاپ برآمد. در این شرایط ناگوار سیاسی چاپ امی رقم یک ماهنامه برای کودکان به نظر شما کار مشکلی نبود؟
بله، فکر میکنم که باغچه یگانه ماهنامه است که تا حال به شکل متواتر به موقتش چاپ شده و ضمن یگانه ماهنامه که مطالبش به ذوق و سویه اطفال مطابق از بوده و همچنان یک چیز دیگه که ما ماهنامه‌ای که مجله‌ای که برای اطفال تا حال چاپ میکنیم در او یک موضوع دیگه که با اساس ورقهای ماهنامه که بیشتر از 40 صفحه 50 صفحه می باشه، اما قیمت خریدش هم بسیار زیاد می باشه که اطفال نمیتونه و نه فامیلا میتونن، والدین که برای اطفال خود مجله را بخرن. ماهنامه باغچه خصوصیت که داره اینمی است که با وقتش چاپ میشه و مطالبش برای اطفال است مطابق ذوق و سلیقه اطفال، و دومی که یک ماهنامه فریس برای اطفال که رایگان توزیع میشه. و ما فکر میکنم در این شرایط که در افغانستان برای ادبیات کودک بسیار کم کار شده، ماهنامه‌ای که برای اطفال است به شکل درست چاپ نمیشه و یا به شکل فصلنامه یا گارنامه وجود داره و ضمنی که با ولایات درست رسیده نمیشه، اگر هستم فعالیت ها در کابل محدود است برای ولایات نیست، ولی ماهنامه باغچه به شکل بسیار منظم ازی به ولایات توزیع میشه، برای ولایات ارسال میشه که اطفال ولایت هم از این بهره مند شوند. فکر میکنم در تو یک موقع چاپ از این گونه برنامه بسیار ضروری و بجای است.
خب نگفتین که چه انگیزه شد که شما به چاپ از دست دادین و به فکر رفتیدین؟
خانه ادبیات کودک تقریبا از 5 سال ویسو در بخش ادبیات کودک افغانستان کار میکنه و در بخش های مختلف اینا برنامه داشتن، چاپ کتب، برنامه فرهنگی. و ای که معنامی باشه چرا با فکر چاپ شفتیری می بود که یکانه چیزی که باعث چاپ ازو شد ای بود که درست به شکل منظم ازی برای اطفال چیزی وجود نداشت که وقت معین چاپ شود در دسترس اطفال قرار داده شود. دومی که توجه رسانه ها در کل برای اطفال و برای ادبیات کودک بسیار کم بوده. اگر در رادیوها و تلویزیون ها هم برنامه هایی است، نمایشی است برای اطفال وسیله قرار داده شده، ولی او رقم که اطفال ضرورت داره به او استاندارد و به او کوالیتی و به او رقم تهیه نمیشه.
به نظر شما محتوایی که در این ماهنامه است، در این شماره چهارم شما میبینیم، بعضی جملات و بعضی داستانهایی که در اینجا میبینیم، نویسنده های بسیار خوب و ما نویسنده های جوان ما در اینجا نوشته کردن، اینا کدام ثقلتی برای کسایی که علاقمند باغچه هستن؟ اونا اطفال هستن، نه شاگردای مکتب یا پوهنتون. برای از اونا ثقلت تولید نمیکنه؟
بله، اطفال هم اگر به اساس کنوانسیون حقوق طفل ما تقسیم بندی کنیم به اساس کاتگوری تا 18 اطفال است، در حالی که ما سن 18 را در افغانستان نوجوان هم گفته میتونیم. ولی ما فکر میکنم تا سن 10 و 12 که اسی معنامه برش بسیار خوب است و جملات زیر حتی اگر سر مقاله شما بخونین به زبان اطفال نوشته شده، یعنی کوشش شده که از کلمات بسیار ثقیل از استفاده نشه و جملات باشه مطابق قصه‌ای اطفال. همچنان قصه‌ای که در ماهنامه آمده، شعرهایی که در ماهنامه آمده، بسیار چیز آسان و بسیار چیز معلوماتی است که به زبان کودکانه است و فکر میکنم که نسبت به دیگر ماهنامه و دیگر نشریات خوب است که به زبان خود اطفال است و برای اطفال است.
چاپ هر چیز، ماهنامه و روزنامه، همه یک مصارف ایجاب میکنه. این هم بسیار خط صافت خوب بگوییم یا یک رنگ خوب یا چاپ خوب چاپ شده، این مصارف از زیر کی میپردازه؟
بله، اگر دیده باشین چهار شماره باغچه را، در شماره یک دوست فرهنگی حاضر شده که مانامی باغچه را سپانسر مالی کنه و پولش را پردازه. ازی که پولش هم بسیار کم است، البته خزیات نیست، از خاطر دوستای فرهنگی ما که بسیار عاید بیشتر هم ندارن ولی علاقه فرهنگی دارن، ناظر میشن که مصارف مالی از زیر بپردازه. فقط برای آیندهش یک چیز نگران هستیم که میشه این سلسله یک روز دوستایی که ما مراجعه میکنیم پیشش، خدای نخواسته نگویند که باغچه دیگه نمیتونن که حمایت مالی کنن. و یک موضوع دیگه هم هست که مطالب باغچه به شکل برابر و مساوی ازی باشه که هر طفل اگر او به زبان دری صحبت میکنه، تکلم میکنه یا مینویسه یا میخونه و به پشتو، اونا مساویانه مستفید شون از پیشش. ولی مشکلاتی که وجود داره، ما نمیتونیم که در بعضی حالات و مطالب از نویسندگان به دست بیاریم، در حالی که آدرس پستی ما یا آدرس الکترونیکی ما در نشریه ذکر است و میتونن دوستایی که می نویسن برای اطفال در این مورد ما را کمک کنن و مطالب خود روان کنن تا بتانیم برای اطفال نشریه خوبتر و بهتر در آینده داشته باشیم.
یک مسئله دیگه آقای تورمون، بر آینده، بر انکشاف از این ماهنامه که شماری از ماهنامه ها به هفته نامه ها انکشاف پیدا میکنن، اینطور یک فکری یا نظری هم وجود داره در مورد ماهنامه باغچه؟
در کل در نظر داریم که با آمدن بهار انشاءالله که به بعضی ولایات هم بریم، انجمنای محلی خانه ادبیات کودک در اوجه افتتاح کنیم و بتانیم که در سطح ولایات همچون ماهنامه را داشته باشیم. ماهنامه‌ای که ورقهایشان بسیار کم باشه، مصرف چاپش بسیار کم باشه و اگر یک روز فروش هم شوه، قیمت فروششان بسیار کم باشه و بتانند اطفال مکتب حتی از پولی که برای خرج روز از اینا صرف والدین داده میشه ابو هم پرداخته شوه. مثلا اگر فروش شوه ماهنامه باغچه، قیمت ازی که ما برش تقسیم کردیم یعنی 4 افغانی قیمت یک شماری ازی است که هر کس خریده میتونه، ولی با آن هم ما تا حال ماهنامه باغچه را به فروش نرساندیم و به شکل مجانی و رایگان برای اطفال توزیع میکنیم.
داخل ایره میخواستم بپرسم که معلومات متنوع در محتوای این باغچه وجود داره، نویسنده های از این کیها هستند، کیها در این سهم میگیرن؟
متاسفانه که ما در افغانستان نویسنده ادبیات کودک به شکل تخصصی بسیار کم داریم. از این خاطر ما کوشش موارین است که نویسنده جوان ما تشویق کنیم و در این بخش کار کنن. ما سمینارهای در خانه ادبیات کودک تا سال گذشته داشتیم که بعضی از محصلین پانزه های ادبیات پانتون کابل و تعلیم تربیه و دیگه پانتون های خصوصی را ما در اوجه در ورکشاپ ها برای اونا آموزش داده شد که چگونه داستان بنویسن برای کودک ها، چی نوع شعر بنویسن برای کودک ها. و بیشتر کسایی که نویسنده ما هستند در مانامی باشه نویسنده های جوان هستند که انشالله آینده خوبتری خواهد داشتند.
محترم اجمل تورمان نویسنده و شاعر و در عین حال مسئول خانه ادبیات کودک، از اینکه در مورد ماهنامه باغچه صحبت کردین خیلی ممنون شما.
قربانتان، شکر.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، مخصوصا شنونده های برنامه سرود و سخن. من جاوید فیضی با یک برنامه تازه امروز روز جمعه در خدمت شما هستم و این برنامه را اختصاص دادیم به خوانش نامه ها و ایمیل های شما عزیزا. خب در این برنامه آهنگ های جالب هم براتون نشر میکنیم. اولین نامه از صبغت الله قادری باشنده ولایت بادغیس ولسوالی مقر است. ای دوست ما سلام تقدیم کردن به تمام شنونده های رادیو آزادی، مخصوصا کارکنان برنامه سرود و سخن. سلام هایتان علیک میگیم و امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و امی لحظه شنونده رادیو آزادی باشین و نامه تان که ما میخوانیم بشنویم. اینا نوشتن که بیا که آرزوی دیدار دارم، بیا که آرزوی دیدار دارم، دم بینشین که با تو کار دارم. باها دم بینشین تو نور دیده من، که راز دل با تو بسیار دارم. امیدوار هستم که عزیز دلت نزدت بشینه و تمام راز دلت برش بگویی. از دوست ما تشکر میکنیم آقای صبغت الله قادری و منتظر نامه های بعدیش هستیم. ایمیل داریم از نگزه اعتمادی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا. دوست ما سلام تقدیم کردن که سلامایشان علیک میگیم و در ایمیلشان یک دو بیتی نوشتن: چرا این زندگی بیرنگ گشته؟ چرا این زندگی بیرنگ گشته؟ فلک از خصه هم دلتنگ گشته. در این غربت شدم تنهای تنها، در این غربت شدم تنهای تنها، دلم محتاج یک لبخند گشته. دوست عزیز، از شما تشکر میکنیم و منتظر ایمیل های بعدی شما هستیم در برنامه سرود و سخن. حال یک آهنگ میشنویم و بعدن خانش ایمیل ها و نامه ها را ادامه میدیم. گوشگیرم بیاد روی کسی،
گوشگیرم بیاد روی کسی، کشا دل مرا بسوی کسی، گوش گیر و یاد روی کسی،
یک سلام تازه تقدیم میکنیم به کسایی که امی لحظه شنونده برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی هستند. خانش ایمیل ها و نامه ها را ادامه میدیم. دوست ما احمد الدین فریاد، متعلم صنف 12 از ولایت کاپیسا، نامه روان کردن و سلام تقدیم کردن که سلامایشان علیک میگیم و یک دو بیتی فرستادن. نوشتن: ما قربان دو انگشت تو دلبر، ما قربان دو انگشت تو دلبر، ما قربان گل مشت تو دلبر، به مثل روزداران روزه داری، به مثل روزداران روزه داری، ما قربان لب خشک تو دلبر. بسیار یک دو بیتی زیبا نوشتن، از اینا تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که دو بیتی شک برش خواندیم بشنویم. نامه داریم از زیاجان اخلاقی پارسایی از ولایت پروان. دوست ما شنونده دائمی برنامه سرود و سخن است و سلام تقدیم کرده به تمام کارکنان رادیو آزادی، مخصوصا دستندرکاران برنامه سرود و سخن. سلام هایتان علیک میگیم و دو بیتی که در نامتان نوشتین به خانش میگیم: بیا خونم بریز و بده مرادم، بیا خونم بریز و بده مرادم، بیا که من سعادتمند و شادم، منم دیوانه و مست و خرابم که بهر تو ره دل میگوشایم. دوست عزیز از نامتان بسیار زیاد تشکر، منتظر نامه های بعدی هستیم و حال یک آهنگ میشنویم و بعدا نامه ها و ایمیل های شما را به خودش میگیریم. شما شنونده برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی هستین. نامه ها و ایمیل های دوستای جزیات است و دانه دانه بر شما می خوانیم و می بینیم که دوستا در نامه ها و ایمیل هایشان بر ما چی نوشتن. نامه داریم از شهلا جان شریفی، باشنده ولایت بلخ. این دوست ما نوشتن که تو آن ماهی که حسنت را ضرر نیست، تو آن ماهی که حسنت را ضرر نیست، تو آن شاهی که ملکت را خطر نیست. به به، چی زیبا نوشتن. بدل راحت بمان، از کس میندش، که در این خانه یک جا بیشتر نیست. دوست عزیز بسیار زیاد تشکر، امیدوار هستیم که دو بیتی تانک برتان خواندیم شنیده باشید. نامه دیگه داریم از داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا. دوست ما سلام گفتن با تمام کارکنان رادیو آزادی و شنونده های عزیزی که برنامه سرود و سخن میشنون و با برنامه سرود و سخن نامه و ایمیل میفرستن. سلامایتان علیک میگیم و امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و همی لحظه شنونده برنامه سرود و سخن در روز جمعه باشین. اینا در نامشان نوشتن به غمهای تو میسوزد به ما دل، نمیدانم به جز دردت دوا دل، چو بیشتر میکشد بار جفایت، ندارد شکوه چون و چرا دل. دوست عزیز بسیار زیاد تشکر، منتظر نامه ها و ایمیل های بعدی شما در برنامه سرود و سخن هستیم. نامه دیگه داریم از عبدالهادی همدرد، شنونده دائمی برنامه سرود و سخن، و اینا یک شعر آزاد نوشتن نمیدانم از فراق تو بنالم یا از غریبی خودم، نمیدانم تو را بخوانم که برگردی یا خودم را دعا کنم که بیایم، از این بنالم که نیستی یا از آن بنالم که چرا هستم. هیچ میگویی اسیر داشتی حالش چی شد، خسته من نیمه جان داشت احوالش چی شد، دلم تنگ است نمیدانم ز تنهایی پناه آرم کدام سو، پریشان حالم و بیتاب میگیریم و قلبم به امان محتاج مهر توست. تشکر دوست عزیز از نامه زیبایت و شعر آزاده که نوشته بودی و ما او را بر شما به خوانش گرفتیم. یک آهنگ میشنویم و بعدا باز در خدمت شما در برنامه سرود و سخن هستیم.
نازکایش دل خرامان میکنه، نازیگه که نازای فراوان میکنه، نازکایش دل خرامان میکنه، بعد چشمکا و عبرای کمان دلک مرا پریشان میکنه. نازی پلیگه که جهانه به چشمای شنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. نازی پلیگه که جهانه به چشمای شنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. شنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. نازی پریگه که جهانه به چشمای شنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است.
نازای فراوان میکنه، نازکایش دل خرامان میکنه، بد چشمکا و ابروی کمان دلک مرا پریشان میکنه. نازی پریگه که جهانه، به چشمایش رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. نازی پریگه که جهانه، به چشمایش رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است.
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی میشنوین. من جاوید فیضی در خدمت شما قرار دارم. در این قسمت برنامه یک نامه داریم از عبدالرسول خواجه‌زاده از ولایت پروان. این دوست ما در پهلوی ازی که به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم کردن که سلامایشان علیک میگیم، یک شعر نوشتن: فلک در قصد آزارم چرا هستی؟ گلم گر نیستی خارم چرا هستی؟ تو بار ز دوشم بر نداری، میان بار سر بارم چرا هستی؟ تشکر دوستی عزیز از نامه زیبایت و دو بیتی که بر ما نوشته. نامه دیگه داریم از دوستای ما احمد جواد خالقی، احمد فواد خالقی، احمد فرهاد خالقی و فریدون خالقی از شهر کابل منطقه بهارستان. یک دو بیتی نوشتن که برتان میخونیم. اینا نوشتن: نصیحت میکند مادر به دختر، مکن سرمه به چشم و شانه بر سر. نصیحت میکند مادر به دختر، مکن سرمه به چشم و شانه بر سر. کدام خار و غریب از را میبینه، شود دیوانه حال و زار و ابتر. بسیار مقبول، دو بیتی خیلی زیبا بود، از اینا تشکر میکنیم. دوست ما داخر نوشتن که یک آهنگ فرمایشی بر ما نشر کنین به صدای اجمل امید. حتما آهنگتان نشر میکنیم، منتظر باشید. نامه آخر برنامه امروز ما از عبدالباسط شجاع از ولایت تخار ولسوالی رستاق است. این دوست ما سلام تقدیم کردن و یک شعر فرستادن. نوشتن: گل امید اگر بار دهد، بوسه از لعل لبش یار دهد. بخت کوکه که آن دلبر من، پای گل وعده دیدار دهد. خاک راهش به مژه دور کنم، به سر کوهش اگر کار دهد. تشکر دوست عزیز از نامه زیبا و شعر زیبایتان. امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و دو بیتیتان که به خوانش گرفتیم شنیده باشین. خب دوستای عزیز، آخرین آهنگ برنامه امروز هم میشنویم و با دوستا هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی سرود و سخن. الله یار و مددگار.
گلدوزیه و سرت میبندیه، ناز کرده میخندیه دختر بدنشیه. دستمال گلدوزیه و سرت میبندیه، ناز کرده میخندیه دختر بدنشیه. چشمکایت پرخمار، لبکایت رنگ انار. چشمکایت پرخمار، لبکایت رنگ انار. مرا کشته ای نگار، سرخی های درستار. مرا کشته ای نگار، سرخی های درستار. شانه کدی مرا دیوانه کدی، خنده خنده میکنی عشقم افسانه کدی. دستمال گلدوزیه بسترت میبندیه، ناز کرده میخندیه دختر
سر بدنشیه دسمال گلدوزیه با سرت نبندیه ناز کردم خندیه دختر بدنشیه چشمکایت پرخمار لبکایت رنگ انار چشمکایت پرخمار لبکایت رنگ انار مرا کشت اینگار سرخی های درستار مرا کشت اینگار سرخی های درستار گرفتارت منم دختر بدرشیه سزار